دو تا بحث مفهوم شرط و حالا این تطبیقات مفصلی که استفان اینجا آوردن، دو تا تنبیه رو اینجا ذکر میکنم که حالا یه جورایی دیگه از اون فرض مفهوم داشتن جمله شرطی خارجه، اما چون برای تو روایات بوده و برای به این بحث وجودی درش نیاز داشتیم، اینو دیگه به تناسب اینجا دارن ازش بحث میکنن. ما گفتیم زمان شرط مفهوم داره که حتما در واقع یک ملازمه ترتبی بین جزا و شرط برقرار بشه و خودش هم شرط علت منحصره در واقع این جزا باشه. حالا تو بعضی از روایات داریم که اینجور نیست، یعنی ما دو تا شرط داریم، دو تا شرط برای یک جزا تو روایات ما اومده. خب اینو چه کار باید کرد؟ این که این دو تا شرط به نوعی دیگه مفهوم نداره، این تقریبا مسجل، حداقل نسبت به هم دیگه مفهوم ندارن دیگه، این مسجل، چون انحصار یا بالاخره علیت خراب شد. اما اینکه الان واقعا کدوم خراب شده، برای خودشون این سوال پیش اومد که وقتی دو تا شرط داریم این دیگه قطعا مفهوم نداره، شرایط رو از دست داده. اما اینکه الان دقیقا کدوم شرط رو از دست داده که ما نمیتونیم باش کار بکنیم، اینجا محل بحث. چون نه هیئت هیئت جمله است، بیرم پیش فرض اینا هیئت جمله است. حالا بعدا ان شاء الله تو اصول فقه و اینا یه خورده اینو تفصیلی تر کار میکنیم که دقیقاً اعداد چه نقشی داره، هیئت چه نقشی داره، اونجا یه مقدار بیشتر توضیح داره، ولی همه پیش فرض گرفتن که این مال هیئت جمله است. بالاخره اینجا لذا اعداد الغا خصوصیت کرده، مثلا بحث نکردن چه اعدادی، هر اعدادی میخواد باشه، لو باشه، ان باشه، ازا باشه، فعلا ساکت بحثمون دیگه، هر اعدادی که هست هست، ولی ما صرفا اون تعلیقه رو میخوایم، تعلیق جزا بر شرط، این شرطیت رو میرسونه دیگه.
هیئت معنی رفته بعد
چی رو؟
هیئت
معنی رفتش درست چی میشه؟ چی رو مثلا اون تعلیق؟
تعلیق جزا بر شرط،
تعلیق آره معلق دیگه، خود این رفته دیگه، تعلیق و جزا علشتر خودش یه نسبت دیگه، نسبت ربطیه دیگه. پس ببینید آقایی میگفتن آره اگر این شرط ها متعدد شد اون وقت باید چه کار کنیم، کدوم تصرف باید بکنیم. عرض کردم جلسات قبل دیگه اجبالا گفتم، یا تصرف به انحصار کردن و گفتن این شرط ها دیگه منحصر نیست، اون وقت نتیجهش این میشه که هر کدوم از شرط ها علت مستقلی میشن تامه، هر کدوم از شرط ها علت تامه مستقلی میشن و میتونن عمل کنن در جزا دیگه، درست شد؟ اما اگر نه اومدیم اینو در انحصار تصرف نکردیم و گفتیم انحصار سر جاش هست، درست شد؟ اگر انحصار رو تصرف نکردیم و گفتیم انحصار سر جاش هست، ناچاری دوتا رو جمع میکنیم، جمع این دوتا تامه بودن علت رو ازشون میگیره، یعنی تک تک اینا علت تامه نیستن، جفتشون با هم علت تامه هست. دقیقه که جدو شد هم بعد مثلا فرض کنید خفاء اذان شهر تحقق پیدا کنه، هم خفاء دیوارهای شهر تحقق پیدا کنه تا شما نمازتون رو شکسته بکنید، و الا اگر اینا با هم محرم نشده باشه هنوز، یعنی هنوز صدای اذان میرسه ولی اینکه دیوارها رو من نمیبینم، یا هنوز دیوارها رو میبینم ولی اینکه صدای اذان شهر نرسید، من باید تمام بخونم نمازم فعلا، هنوز تو حد ترخص شهرم و خارج نشدم. حالا سوال اینه که کدوم اولاست؟ بالاخره هر کدوم تصرف ها درست میکنه فضا رو، اما اینکه کدوم یکی ظهور داره، کدوم یکی اقواست، کدوم یکی اولاست از این تصرفین، اینجا بحث شده و آقای سبحانی میگه خب ظاهرا تصرف در انحصار مناسب تره. چرا؟ چون ما انحصار رو از اطلاق به دست می آوردیم نه از وضع، اما علیت و تامه بودن علت رو از وضع به دست می آوردیم، یعنی مثلا هیئت جمله شرطی وضع شده برای ملازمه علی، اونم به نحو ترتب. دقیقاً چه شد؟ تو وضع و موضوع لحظه تصرف نکنید. تصرف در انحصاری میکنیم که انحصار با اطلاق به دست اومد. خب این اطلاق خراب میکنه دیگه. یعنی ما میگفتیم از کجا به دست آوردیم که این علت تنها علت مؤثر در جزاست؟ میگیم چون شارع چیز دیگه نگفته. خب حالا اینجا شارع چیز دیگه گفته، اطلاق از بین میره دیگه. وقتی اطلاق از بین رفت دیگه تو موضوع لحظه تصرف نمیکنن که، موضوع لحظه جاش هست. ما اطلاق رو فقط از بین بردیم چرا؟ چون شارع بیان داره، دوتاش هم گفته. وقتی شارع دوتاش هم گفته دیگه اون انحصاره بهتره تصرف بشه توش، نه تام بودن علت. چون تام بودن علت از وضع هیئت جمله شرطی استفاده میشه، اما انحصار صرفا از اطلاق کلام مولا استفاده میشه. حالا اینجا ما اطلاق نداریم. خب وقتی اطلاق نداریم روشنه که انحصار پریده دیگه، نه تام بودن. لذا هر کدوم از اینا محقق شد دیگه شکسته میشه نمون، ولی اون یکی نباشن. اگر هم با هم باشن که با هم دیگه مشکل نداره. حالا این بحث اول. تنبیه دوم بعد از اینه که حالا بریم سراغ تداخل اسباب و مسببات. حالا که فهمیدیم دوتا تامن، حالا طبقه هست حالا یه جایی قرینه باشه خب خلافش میشه دیگه. فعلا فرض ما اینه که بدون قرینه است. ما این و دوتا شرط طبقه بالاخره وقتی ما این و دوتا شرط و این رو حملش کردیم بر استقلال این دو سبب، حالا یه بحثی پیش میاد که این دوتا سبب در سببیت میتونن تداخل داشته باشن. یعنی وقتی مثلا فرض کن چند شرط با هم دیگه محقق میشه، ما یک جزا داریم، میتونیم یعنی داشته باشیم یک جزا، یا حتما نه جزاها هم متعدده. مثلا اگر جزای ما حکم تکلیفی بود، جزای ما حکم تکلیفی بود، مثلا سه شرط چهار تا شرط همزمان محقق بشه، من یه وجوب تکلیف دارم یا نه واقعا چند تا وجوب علاحده دارم؟ درست شد؟ میشه اینا جمع بشن و یک در واقع مسبب رو به وجود بیارن، چند تا سبب مستقل یا نه؟ مثلا فرض کن چند تا سبب غسل تجمیع شده در یک شخصی و این دقیق که چطور شد؟ سوالش اینه که الان یک غسل کردن من واجبه یا چهار تا غسل کردن من واجبه، سه تا غسل کردن من واجبه؟ سوال اصل وجوب غسل هاست که یه دونه است یا زیاد. اینو بهش میگن تداخل اسباب. خب آیه سبحانی نه دیگه از مفهوم رفتیم بیرون دیگه، گفتیم بهانه مفهوم اینا رو اینجا بحث کرد چون بحث اصولی هست اونتا دیگه جای خاصی نبوده، اینجا زیر شرط بردم بحث. حالا بحثی که اینجا از اینه که خب با طبق فرضی که داشتیم که تام بودن علت رو از وضع هیئت جمله شرطیه فهمیدیم، درست شد؟ خب این دیگه نمیذاره که ما دیگه این رو تداخل قائل باشیم و بگیم بله یک مسبب واحد به وجود میاره. نه، اگه واقعا قبول کردیم که اطلاق انحصار رو فقط زده، یعنی اون اطلاق از بین رفته، انحصار از بین رفته، اما تام بودن علت ها سر جاش، اگه قبول کردیم که تام بودن علت ها سر جاشه، دیگه خود تداخل مسببات معنا نداره که هر سببی حکم خودش رو جعل کرد. پس قطعا ما تداخل اسباب نداریم به خاطر ظهور جزاهایی که تابع شرطهای خودشونن. یعنی هر جزایی تابع شرط خودش محقق میشه دیگه. وقتی شرط ها ستا شد جزاها حتما ستا شد. تو این پس تحصیل پله بعدی بحث اینه که خب باشه قبول، اگر قبول کردیم که این اسباب در واقع تداخل ندارن و ما سه تا حکم مثلا مجزا گردنمون هست، حالا سوال بعدی تو ناحیه امتصالشه که حالا از نظر شارع میشه سه تا حکم رو با یک امتصال امتصال کرد یا این که نه نمیشه؟ درست شد؟ یعنی حالا با سه تا غسل کردن هم هست قبول، این که شکی توش نیست. حالا سوالی که با یک غسل میتونم هر سه غسل رو به جا بیارم، این دیگه تو وادی امتصاله. این اسمش رو گذاشتن تداخل مسببات. یعنی تو فرض قبلی میگیم تداخل اسباب قطعا درست نیست، اسباب مستقلن، احکام مستقلی رو میارن، تو این بحثی نیست. حالا مسببات در وادی امتصال چطور؟ مسببات در وادی امتصال میتونه جمع بشه با یک مصداق، با یه امتصال و ستاش هم امتصال کنم یا نه؟ اینجا هم آقایون میگن که نه اینم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون فرض اینه که با احکام
سه تا حکم مستقلن. وقتی سه تا حکم مستقلن، اشتغال یقینی ذمه یستدعی فراغ الیقینی. درست شد؟ وقتی من سه تا تکلیف کردنم هست، یعنی باید حتما سه بار اینو امتثال کنم. اگر یک بار امتثال کردم و گفتم آقا هر سه تا تکلیف با یه امتثال شاید از من قبول بشه، خب این شاید از تو قبول بشه، شاید از تو قبول نشه، به درد در بیاد فردا. لذا تو تکلیفی که متوجهت شده رو ناچاری که چیکار کنی؟ امتثال کنی. داره تکلیفی که گردنت یقینیه ها، تکلیفی که گردنت یقینیه ناچاری امتثال کنی. لذا اصلا صرف ظهور سه تا شرط و سه تا سببیت مستقل، سه تا مسبب مستقل رو گردن من آورده، یعنی سه تا حکم مستقل رو گردن من آورده و سه تا حکم مستقل چیه؟ سه تا امتثال مستقل هم میخواد، مگر یه جای شعاره دیگه خودش تصریح کرده باشه که اشکال نداره شما میتونید جمع کنید. مثلا بحثای طهارت و غسل و اینا که دلیل خاص داریم تو فقه دیگه، اگر دلیل خاص نداشتیم تو فقه باید حکم میکردیم به وجوب امتثالی. منتها اندشکش هم میگم، اندشک چطور میشه؟ یعنی فرض کنید این ظهوران نبود، ما همینا رو با ظهور درست کردیم رفت. خب فرض کنید یک بنده خدایی اومد گفت اینا ظهور نداره و من شک دارم، اماره ندارم. تو فقدان اماره چی میشه؟ تو فقدان اماره از تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب؟ تو مسببات چطور؟ از تداخل مسببات یا عدم تداخل مسبباته؟ میگن خب وقتی میریم تو اصول عملیه دیگه، تو اصول عملی تابع دلیلشونه دیگه. توی فرض کنید تداخل اسباب، اگر ما شک کردیم که سبب ها دو تا سبب مستقله یا یک سبب است، چی باید جاری کنیم؟ براءت جاری بکنیم. چرا؟ چون شک در اصل تکلیف زائده، چون شک در اصل تکلیف زائده براءت جاری میشه. اما اگر اسباب محرز شد، یعنی قبول کردیم که چی اینا؟ دو تا سبب مستقل است، سه تا سبب مستقل، حالا با ظهور، با اماره، با هرچی قبول کردیم که این است. حالا تو مقام امتثال چی؟ تو مقام امتثال احتیاط یا براءت؟ اینجا دیگه احتیاط داره. چرا؟ چون یقین تکلیف داریم، به اصل تکلیف یقین داریم، شک در اصل تکلیف زاده دیگه. شما شک میکنی یه تکلیف داری یا دوتا، اینجا میشه براءت. اما اگه قبول کردی دوتاست، تو مقام امتثال شک کردی که با یه امتثال جاری میشه انجام میشه یا نمیشه، اینجا چیکار باید بکنی؟ احتیاط باید جاری کنی، چون تکلیف یقینیه و تکلیف یقینی فراغ یقینی بسن. اصلا
اختلاف دیگه بس بین اصولی، یه دمیان
بله
یه دمیان نه
براءت. اصول عملیه برسه میشه براءت، درست، اما به اصول عملی نمیرسه چون اماره داریم ظهور داریم. اگه نداشتیم حالا میگن، ما که میگیم داریم دیگه.
خب مسبب و عدم وجود دیگه چی میشه؟
مسبب چی میگیم؟
مسبب بس هم بسیط چیه؟ عدم وجودی، یعنی یکی هست یکی نیست.
خب میگه درست
بس آزم بیا
آقا در مسبب، مسبب معاملات بود، اون مسبب معاملات بود.
فعلا تو معاملات نمیشه دیگه باشه، نه وضو طهارت هست یا نیست؟
طهارتو که میدونم، وضو خودش الان محل بحثه. یه وضو میخوام یا سه تا وضو؟ فعلا با طهارتش کار نداریم.
یه وضو برای طهارت میگیرم.
وضو رو ولش کن بابا، الان شرط تو چیه؟ میگی آ وقتی سر اتفاق افتاد واجب وضو بگیرم، درست شد؟ حالا اینجا یه وضو باید بگیرم یا سه تا وضو؟ فهمیدین؟ یعنی مسبب که بگیم تو همون امتثال خود همون حکم است، نه اثرش که با اثرش کار نداره.
یه وضو با معامله واجب نیست که شما
وقتی
که
تعارض کسب کنی، میگه بابا اون اثر است، اونو ولش کن. حالا بریم بخونم چش تو بزنم. یه هم بقید تنبیه الان امره.
اما الان همه این مواز که داریم تا اینجا میخونیم، استثنام یه درصد خیلی 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 کمی از استنباط های ما استفاده بشه. چون مثلا ما خیلی کم پیش میاد که فلان جور فلان جور فلان جور، اکثر مواقع اصلا اینجور دیگه است، مثلا خیلی باز این
درست خورده
و الان راستی چی اینقدر دارم
چیزه که سمعت شده رو درست میکنه واسه لولر قرید هست با اونجا با قرار میخواسته کار میکنه.
بس انصار چیز بس علت تامن علت تامن بودن شب بر جزا، اگر اونجا یه امر این تو هر ریاد دیگه ما بگیم علت تامن مسار تو اعتباریات
این چی؟
یعنی
گزاره ظهور ها، ظهور عرفیش فعلا با فلسفه حقیقیش کار نداریم که ظهور عرفی این شرط چیه واقعا؟ فعلا تر ظهور عرفیش حالا بریم چشم نکاتشو میگم. اول ازا تعدد شرط و تعدد جز آقا تنبیه به دو امر رو میخوام بگم. اولیش اینه که وقتی شرط ها متعدد شد و جزا جزای واحدی بود به حسب ظاهر ها، یعنی وجوب صلات جزا، حالا یه وجوب صلات یا دو تا حالا بحث میکنی ولی به حسب ظاهر واحد. از اوان شرط متعددن ولی جزا واحده، وقتی شرط ها متعدد شدن ولی جزا به حسب ظاهر یکیه، کما لوقال اذا خفی الاذان فقصر، وقتی اذان نشنیدی و مخفی شد برات تقصیر کن، نمازت شکسته بکن، یا و اذا خفی الجدران فقصر، و وقتی که دیوارهای شهر دیگه مخفی شد و پوشیده شد دیگه ندیدیش اونجا فقصر. فعل القول به ظهور فعل القول به ظهور الجملت شرطیه فی المفهوم تقع المعارضه، اگر قبول کردیم که این جمله شرطی ظهور در مفهوم داره، اون وقت تعارضی پیش میاد بین مفهوم یکی با منطوق دیگری، بین مفهوم یکی با منطوق دیگری تعارض پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما مفهوم مخالف گرفتی که مثلا فرض فرمایید وقتی اذان مخفی نشد قصر واجب نیست، اذان مخفی نشد قصر واجب نیست، در حالی که الان چی شده؟ دیوارا مخفی شدن، الان دیوار مخفی شد قصر واجب است. بین اونجایی که دیوار مخفی شد قصر واجب است که منطوق اذا خفی الجدران فقصره، با مفهوم اذا خفی الاذان فقصر توافق پیش میاد و خلاصه تناقض حاصل میشه. حل تا اینجا؟ پس ببینید وقتی شرط متعدد شد و جزا واحد، تقع المعارضه بین منطوق احد ما و مفهوم آخر، بین منطوق یکی با مفهوم دیگری تعارض پیش میاد. فلو افترضنا ان المسافر بلغ الى حد لا يسمع اذان البلد، فرض کنید مسافر به یه حدی رفته که اذان شهر رو نمیشنوه، درست شد، ولیکن یرا جدرانه، اما دیواراشو میبینه، فیقصر حسب منطوق الجمله الاولى، باید طبق منطوق جمله اول بشکنه نماز رو، و یتم حسب مفهوم جمله ثانیه، اما طبق مفهوم جمله دوم باید تمام بخونه. کما انه اذا بلغ الى حد يسمع الاذان، کما اینکه وقتی برعکس شد به یه حدی رسید که اذان رو شنید اما ولا یرى الجدران، جدران رو نمیبینه، فیتم حسب مفهوم جملت الاولا و یقصر حسب منطوق جملت ثانیه، فالتعارض بین منطوق احداهما و مفهوم الاخرى، پس در هر دو طرف بین منطوق یکی با مفهوم دیگری تعارض است. و به ما انکه عرفت ان استفادت المفهوم مبنی علی کون الشرط علتا تاما اولا و منحصرتا ثانیا، یرتفع التعارض به تصرف فی احد ذینک الامرین، از این حیث که شما شناختید و فهمیدید که آقا مفهوم گرفتن از جمله شرطیه متفرع بر اینه که شرط علت تامه باشه یک، و ثانیا منحصره هم باشه، درست شد، این تعارض با تصرف در یکی از این دو امر برطرف میشه، یعنی تعارض بین منطوق و مفهوم با تصرف در یکی از این دوتا میتونه رفع بشه، فتف خود الجمله تو شرطی مفهومه ها، اون وقت جمله شرطی مفهومش از دست میده، درست شد، و عند اذن لا یبقى للمعارضه الا ظرف واحد و هو منطوق الاخر، در این صورت برای معارضه فقط طرف واحدی باقی مونه، طرف واحدی باقی مونه که همون منطوق یکی میشه دیگه، اون مفهومه از دست میره کلا، درست شد، از هر دو طرف، یعنی هم اذا خفی الاذان مفهومش از دست میره، هم اذا خفی الجدران مفهومش از دست میره. و الی که بیان که لت تصرفه، حالا دو تا تصرف رو توضیح میدیم بعد میبینیم حالا کدوم یکی بهتره دیگه. اما اول اگه تصرف سببیت تامه، یک بار در تامه بودن سببیت تصرف میکنی میشه تصرف واوی اصطلاحا،
فبعد تكون الجمله الثانيه قرينه على ان خفاء الاذان ليست سببا تاما. وقت جمله دوم که اومده و از خفی الجدران که اومده نشون میده که خفاء اذان سبب تامه نیست برای شکسته شدن. و این نما سبب تام و خفاء کل الامرین من الاذان و الجدران، سبب تامه و علت اصلی در واقع مخفی شدن هر دو با هم دیگه میشه، یعنی هم اذان هم دیوارها با هم زمانی که مخفی شد دیگه نماز شکسته. فتکون و نتیجه بعد از تصرف اینطوری میشه، نتیجه اینطور میشه در واقع که اذا خفی الجدران و الاذان معا تقصر، در واقع این بوده جملمون. اینو به صورت قرینه منفصله مولا گفته، دو تا جمله گفته، و الا در واقع مرادش اینه که اذا خفی الجدران و الاذان معا تقصر. این تصرف تصرف واوی بهش میگن در مقام جمع دو تا علت، که جدران و اذان با هم که جمع شد وجوب قصر میگن. و هم از ثانی و خوبت تصرف به انحصاریت شرط، تصرف در انحصاری بودن شرط و سببه. و به انگکون کلو من هما سببا مستقلا، به این صورت که هر دوی این شرط ها سبب های مستقل تام و تمامی هم، لا سبب منحصر ها سبب منحصر فقط نیستن. فتکون و نتیجه یه استقلال کل واحدن فل ایجاب القصد، اون وقت نتیجه من اینه که هر کدوم از اینا که زودتر حاصل شد اون موجب وجود قصره، ولو که دیگری نباشه نیاد. فکرنه او قال اذا خفی الاذان اول جدران فقصره، در واقع مولا اینجوری گفته، گفته یا دیوار یا اذان هر کدوم دیگه نرسید اونجا واجبه که قصر. خب اینو بهش میگن تصرف عوی، این در واقع یکی بدل دیگری، یکی عدل دیگری قرار داده شده دیگه، هر دوشون تامه منطقه منحصر دیگه دیست. ولی فرق بین تصرف واضح تفاوت روشن دیگه، که فعل مرجع تصرف الاول الا نفی سببیت مستقلن کل واقع من هما. تو تصرف واوی ما در واقع سببیت مستقل رو از هر دوی اینها گرفتیم و جعله هما سببا واحدا، با همدیگه یه سبب قرارشون دادیم. کما ان مرجع فستانی الا سلب الانحصار بعد تسلیم سببیت کل من هما مستقلا، تو تصرف دوم تک تک اینها رو علت مستقل گرفتیم، منتها میگیم چی؟ میگیم منحصر نیستن دیگه، هر دو مستقلا اثر گذارن. فعل الاول لا یقصر الا اذا خفی کلاهما، تو فرض اول نماز قصر نمیشه مگر جایی که هر دو مخفی باشن. اما فعل ثانی یقصر مع خفاء کل منهما، هر کدوم که مخفی شد یا هر کدوم که زودتر پنهان شد از همونجا دیگه نماز شکسته است، بعدی بیاد یا نیاد. و الا کلت تقدیره این یرتفع و تعارض، اما خلاصه قرار این که به هر حال دیگه مفهوم نداره، یعنی اینجور نیست که بین منطوق یکی و مفهوم دیگری تعارض باشه، چه تصرف واوی بکنید چه تصرف عوی بکنید نسبت به همدیگه حداقل مفهوم نداره. بله اگر انحصار رو تصرف کردید این دوتا با همدیگه میشن علل مستقل تامه، نسبت به علت سوم چرا شما اطلاق دارید دوباره؟ نسبت به علت چهارم دوباره شما اطلاق دارید؟ لذا از ما بقی چرا مفهوم داره؟ منتها نسبت به خودشون دیگه مفهوم نداره. زمانی که وقتی جفتشون رو با هم دیگه تصرف واوی کردید و جفتشون با هم دیگه شدن علت تامه، نسبت به جزء العله سوم شما دوباره اطلاق دارید، یعنی قید سومی وجود نداره، نسبت بود اطلاق بده. و نسبت به علتهای دیگه هم باز انحصار دارید و اطلاق دارید، بس دوباره مفهوم داره. نسبت به معادای این دو تا شرط مفهوم داره، حل فقط نسبت به خودشونه که مفهوم از دست رفته ها حواس باشه. پس به علاکل تقدیرن یرتف و تاروز لزوال مفهوم به کل من تصرفه، چون هر کدوم تصرفه که انجام بدیم مفهوم از می رفت. لأن المفهوم فرع و کون شرط سببا تاما و منحصرا، فرض مفهوم داشتن بر این مبتنیه که شرط ما حتما سببیت تامه داشته باشه و سببش هم منحصر باشه. اول مفروض انه اما غیر تام بل مفروض و مفروض انه اما غیر تام او غیر منحصر. تو فرض ما که بخواستیم رفع تعارض کنیم یا میگفتیم این دوتا مستقل نیستن و جزء الله هم دیگه، یا منحصر نیستن و هر کدوم جدا جدا مستقل تأثیر میذاره. خب این تا اینجا اصلش، اصل تصرفات و اصل رفع این تعارض. اما حالا کدومی که اولاست؟ عرض کردم یه تصرف عوی اولاست، یعنی در انحصار تصرف کنیم بهتر از اینه که در علیت تصرف کنیم، چون علیت به الوضع فهمیده میشد ولی این چیز انحصاره از اطلاق. الا انه و قل کلام فی تقدیم احد تصرفین علی آخر و ظاهر و تصرف فی ظهور کل من الشرطین فی الانحصار فیکون کل منهما مستقلا فی التأثیر فاذا فرد احدهما کان له التأثیر فی ثبوت الوجود. اگر یکیش به تنهایی به وجود اومد اون دیگه تاثیرگذار در اومدن حکمه و اذا حصل معا فان کان وصولهما بالتعاقب کان التأثیر للسابق. اگه هر دو حاصل شدن، حالا اونی که زودتر حاصل شده تأثیر گذاشته حکم اومده و این تقارنا کان الاثر لهما معا، اگر هم مقارن بودن که اثر با هر دوشون هست و یکونان که سبب واحد گویا که سبب واحد شدن. خب حالا چرا؟ چرا تصرف علی بهتره؟ علتش هم میگن که آقا باید نما قلنا به روشان تصرف انحصار علی تصرف به سببیت تامه، گفتیم تصرف در انحصار بهتر از و راجه تر از تصرف در سببیت تامه است. لعجل ان تصرف الانحصار به ما لابدمه سوا تعلق تصرف به رفع الانحصار او تعلق تصرف به رفع سببیت تامه، فالانحصار قطعی الزوال و متیقن الارتفاع و عم سببیت تامه و مشکوک الارتفاع فلا ترتفع عن خودیت الا به دلیله. فقط یاره چون تصرف در انحصار در هر دو فرض مفروضه، یعنی چه شما بیایید در تام بودن تصرف بکنید و بگید آه اینا دو تصرف تامه نیستن، بالاخره سببیت انحصارش رو شکردید، یعنی بالاخره دو تا علت با هم دیگه شدن یه علت تامه، دو تا شدن دیگه یکی دیگه نیست. چه اینکه نه بیایید دو تا رو مستقل فرض کنید و بگید که اینا دو تا علت مستقلن جدا جدا، اینم باز انحصار شکسته، پس در هر دو صورت انحصار قطعی و زواله. تو یکی علاوه بر انحصار تام بودن سببیت هم میره، تو یکی فقط انحصار میره. پس بیاید اونی که فقط انحصار میره رو بگیرید که این مثلا راحت تر دیگه، معمولش کم تره. پس اینو بخونیم چشمه نما قلنا به رجحان تصرف الانحصار علی تصرف به سببیت تامه، در انحصار در تصرف در سببیت تامه اولویت داره رجحان داره. لعل ان تصرف الانحصار به ما لابدمه، چون تصرف در انحصار قطعیه چاره ازش نیست. حالا چه تصرف رو به رفع انحصار بدونید فقط، یا اینکه نه تصرف رو به رفع سببیت تامه بدونید، در هر صورت انحصار خراب شده. چرا؟ نه انحصار در تأثیر مستقل ها، انحصار در همین شرطه، یعنی یه شرط دیگه نیست، دو تا شرطه. حالا این یه شرط دیگه نیست دو تا شرطه، یا با هم دیگه به منزله شرط واحدن یا چی، یا دو تا شرط مستقل از همن، اما بالاخره انحصار در شرط خراب شده دیگه، دیگه الان شده دو تا شرط. پس لعجل ان تصرف الانحصار مما لابد من سواء تعلق التصرف به رفع الانحصار او تعلق التصرف به رفع سببیت تامه فالانحصار قطعی الزوال، قطعا خلاصه انحصار از بین میره و متیقن الارتفاع، ارتفاع قطعا چی میگن انحصار قطعا ارتفاع پیدا میکنه رفع میشه. اما سببیت و تامه فمشکوک الارتفاع، اما اینکه سببیت تامه رفع بشه این نه، این تو بعضی فرضا میمونه دیگه، این تو فرض تصرف صرفا عوی سببیت تامه از بین نمیره. فلا ترتف فلا ترف اولیت ان الا به دلیل، مگر اینکه یه قرینه دلیلی مجبور شیم تصرف در سببیت تامه بکنیم و الا ما باشیم و این دوتا شرط سببیت انحصار اولاست. حالا بچه اصلی شرط کرده همونی که گفتم دیگه، که رو ما فرضمون این بود سببیت تامه دلوز حیات جمله شرطی برش دلوز میکنه، اما انحصار با اطلاق به دست اومده بود، خب بیان شرط دوم و سوم و چهارم اطلاق خراب میکنه، وضع رو که خراب نمیکنه. دقیقا که اشتر شد به خاطر همین آره دیگه خلاصه تصرف علی بهتر
بدون
قرینا اون بفهمیم دوتا با هم سبب هست. خب میدونم اون تو همین دیگه بحث اولویت همین دوتاست، جفتش عرفیه هر دو عرفیه. حالا بحث همین که بدون قرینه چی میفهمی، یعنی کمترین معونه با کدومه، کدوم معونه بیشتری داره، کدوم معونه کمتری داره. بحث اینجاست
زمان ببینیم
عرف
زمان کدوم
میفهمید، اینو میفهمید از این کلام. من همون فهمیدم عرفیه اگه باشه دیگه عرفیه موقع خیلی با هم فرق ندارن توی مکانیزم حاکم. اگه یه چیز رو تونست واقعا عرفی کنید، ما این دو تا جمله شرطیه دیگه. واقعا وقتی دو تا شرط رو به شما میگم واقعا میرید به سمت علت تامه و علت ناقصه و جزء العله و ابصال اینها، یا نه میگید دو تا شرط گذاشته دیگه، دو تا شرط هر کدوم مستقلا تاثیر داره. حقیقتا از نظر عرفی ها خیلی چیزا تو عرف ثابته، خیلی چیز یه چیزای امکان تغییر داره، ولی نوع مکانیزمای اصلی عرف ثابته. حالا اصلانی فی تداخل الاسباب و المسببات و عدمی. حالا بحث بعدیمون با فرض این که انحصار رو از بین بردیم نه سببیت تامه، بحث اینه که این دوتا سبب تامه چجوری هم دیگه با هم جمع میشن نمیشن، مسبباتشون با هم جمع میشن یا جمع میشن. یعنی تنبیه دوم در واقع ادامه تنبیه اول با پیش فرض تصرف در انحصار، تصرف عوی. خب اذا تعدد السبب و تعدد الجزا، وقتی سبب ها متعدد شدن ولی جزا به حسب ظاهر واحد شد، کما اذا قال اذا بلت فتلذذ و اذا نمت فتلذذ، فیقع الکلام فی تداخل الاسباب اولا و تداخل الاسباب ثانیا. مثلا فرض کنید شما نذر کردید، نذر کردید که مثلا اگر رفتم دستشویی مثلا حتما وضو بگیرم بعدش، یا اگر مثلا خوابیدم حتما بعدش وضو بگیرم، این دارم وضو باشم دیگه، نذر کردم دارم وضو باشم. خب حالا سوال اینه که وقتی دو تا سبب با هم حاصل شد، یعنی دستشویی رفتیم بعد از خواب دقیقا، حالا سوال اینه که دو تا وضو میخواد، وقتی هم که نذر رفته باشه روی این عنوان ها، یعنی نذر رفته باشه روی این که اگر خوابیدم وضو باطل شد وضو بگیرم، و اگر مثلا رفتم دستشویی وضو بگیرم، اگر نذر رفته باشه روی دو تا عنوان، سوال اینه که الان دو تا وضو واجبه یا یه وضو. فرقه قول کلام فی تداخل الاسباب اولا و تداخل المسببات ثانیا. حالا اگر دو تا وضو واجب شد با یه وضو میشه جمع کرد یا نه باز دو تا وضو میخواد. ول مراد من تداخل الاسباب و عدمه هو ان السببین هل یفتزیان وجوبا واحدا. سوال اینه که آیا اسباب وقتی متعدد شدن آیا اختزام میکنه که وجوب واحدی آمده باشه، فیض داخلان به تأثیر دو تا سبب در تأثیر متداخل باشن و یک اثر رو بذارن، او یختزیان وجوبن، یعنی که مقتضی دو تا وجوبند و فلایت داخلان تداخلی هم دیگه نیست بینشون. ول مراد من تداخل المسببات و عدمه. اما خب مسببات دیگه چیه اینجا؟ یه مراد از تداخل مسببات و عدم تداخلشون اینه که ان الاتیان به طبیعه مرتن هل یکفی فی امتصال کل الوجوبین، آیا به وجود آوردن طبیعت یک بار، به وجود آوردن طبیعت یک بار در مقام امتصال، آیا امتصال هر دو وجوب میتونه محسوب بشه، او لابد من الاتیان به ها مرتن، یا اگه دوتا وجوب شد دیگه حتما دوتا مصداق تو امتصال بکنه. فلا یخفا ان البحث فی خصوص تداخل المسببات و عدمه مبنی علی ثبوت عدم تداخل فی الاسباب. خب روشنه که اصلا فرض تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات زمانی مطرح میشه که شما قادر به تداخل اسباب نشید. چون اگه قادر به تداخل اسباب بشید که اصلا یه وجود بیشتر ندارید که بخواد امتصالش دو تا باشه یا سه تا باشه، یه وجود دیگه، یه وجود و یه امتصال میخواد دیگه اگه قادر به تداخل اسباب شده. از تداخل مسببات زمانی مطرح میشه که ما قاعده به تداخل اسباب نشیم و دو تا وجود بمونه، بعد حالا ببینیم دو تا وجود تو امتصال میشه جمع کرد یا.
این عدم وجودی هم نخلی آفرشون یه چیز مسببی عدمی باشه، یه عدم وجودی باشه، دو تا
میشه نمیخواه باشه. حالا ببینیم اونجا مسببه بخواه فعله، ببینیم مسببه بنام فعله، فعل حکم تکلیفی رفته دوشه. یعنی واجب از وضو بگیرم، حرام از وضو بگیرم، اینا محل بحثه، نه اون اثر طهارت رو میگه. پس ولا یفعل نبس فی خصوص اداخل المصفات و عدمهی، فعل دیگه باید به وجود بیاد، اراده بود یا یه بار باید وجود بیاد یا دو بار باید وجود بیاد، نمیشه دیگه الان بگیم نه یا هست یا نیست. ولا یفعل نبس فی خصوص اداخل المصفات و عدمهی مبنی اون علی ثبوت عدم تداخل فی الاسباب. بحث از این که این بحث در واقع تداخل اسباب و تداخل پیش میاد یا نه، مبنی بر این که ما قائل به تداخل اسباب نشیم. کما ان البحث فی تداخل مطلقا یجری اذا امکن تکرار الجزا. و یه نکته دیگه هم با تذکر میدن اینه که اصلا کل این بحث، چه تداخل اسباب چه تداخل مسببات، زمانی به وجود میاد که اصلا امکان تکرار عمل وجود داشته باشه. اگه اصلا یه چوریه که یک عمل از من میخوام، اینجا دیگه اصلا بحث صلاحیت تکرار و اینها مطرح نیست و خلاصه تداخل از باب و سوار جفتش میپره میبره. مثلا ببینید مثل وضو، وضو الان تکرار پذیر، اما و الا فیس خطول بست، اما اگر قابلیت تکرار رو نداشته باشه اصلا بحث از اساس ثابت. مثل چی؟ مثلا که قتل زید، اینکه مثلا میگیم آقا چون محاربه یا چون مرتد، خب میگم پیش نمیاد دیگه اصلا. چون مرتد یا مثلا فرض محاربه یا در واقع قصاصی داره گردنش که یکی رو زده کشته قبلا، متوجه سه تا دلیل جمع شده درست شد، آخرش هم مثلا میره خودکشی میکنه چه. حالا برش این چی کار کنیم الان وقتی سه تا مثلا فرض کن سبب درش جمع شده و یه جزا بیشتر برش محقق نیست و یک بار هم بیشتر نمیتونیم اینو بکشیم، نمیتونیم سه بار بکشیمش که یه بار بکشیمش. میگه خب اینجا دیگه خب بودن بحث ساقطه دیگه، حالا چه بگیم تداخل اسباب هست چه تداخل اسباب نیست، چه تداخل مصفات هست چه تداخل مصفات نیست، بالاخره این مرد تمام شد رفت دیگه، تازه خودکشی هم که. پس و الا فیس قتل بحث و الا فیس قتل بحث که قتل زید لکنه محاربن و مرتدن فطری، یا هم محاربه هم مرتد فطریه، هم کسی رو زده کشته، مثلا سه تا سبب جمع شده. الان تو حقوق بار داره، تو حقوق الان اینا سه تا چی جزای جدا جدا واسش میبرن. این اگر حقوق قضایی ما به روز بود و درست عمل میکرد، الان بعد همین بند خدا باید سری دادگاه تشکیل بدم، بیابی حکمشو بگن که این چند تا واقعا اعدام داشت که بعد حالا خودشو کشت، هم شد این چند تا اعدام داشتن تو تاریخ میمونه، بار حقوقی داره تو تاریخ، قضاوت میکنن بعد. فإن القتل غیر قتل حقوق لغ نیست، فإن القتل غیر قابل للتکرار فلا معنا للبحث عن التداخل سببا او مسببا. اینجا دیگه بحث از تداخل اسباب و مسببات دیگه پیش نمیاد، یک بار بیشتر نمیشه کشتش دیگه. اذا عرفت ذلك یقع الكلافی بوزن. حالا پس با این ترس که عمل قابل تکرار باشه و تداخل اسباب جایز نباشه، اون وقت تازه نوبت میرسه به تداخل مسبب. حالا اما این فرض، اول در مورد تداخل اسباب و چی میگم اینا بحث میکنم. اول حکم الاسباب من حیث التداخل و المتبادر عرفا من القضیتین که اذا بلتف توزه و اذا لمتف توزه هو عدم التداخل. اون تبادری که ما از دو تا قضیه داریم، حالا این باز گفتم تبادری که تو باید تا استفانه به کار میره تبادر به معنی الاهمه، قبلا هم زیل عوامل نواهی بحث کردیم اینو. این تبادر با ظهور یکیه، بذار وقتی میگن تبادر از دوتا قضیه ازا بلتف توزه و ازا نمتف توزه، منظور موضوع اون لحا نیست رزومم، متبادر یعنی ظهور عرفی. خب عدم و تداخل به معنی ان کل شرطن علتون لحدوث الجزا، چون گفتیم شرط علت، علت مستقلم هست، پس هر شرطی جداگانه علت حدوث جزاست. عن الوجوب یعنی دو تا وجوب جعل شده بالاخره، سواء وجد الاخر معه ام قبله ام بعده ام لم یوجد، حالا اون دیگری به وجود بیاد یا نیاد، با هم باشن قبلش باشه بعدش باشه فرق نمیکنه، دو تا وجوب بالاخره اومده. و لیس لعدم تداخل اسباب معنا الا تعدد الوجوب، وقتی بگیم عدم تداخل اسباب یعنی همین دیگه، یعنی همین که وجوبا متعددن. پس تکالیف وقتی متعدد شدن معنیش اینه که دیگه ما تداخل اسباب نداریم.
میشه داشته باشه.
این هم متواتر. بله میشه متواتر نیست که ظهوری نیست. از ثانی حکم مسببات من حیث تداخل. اما حکم مسببات چه؟ یعنی حالا که فرض کردیم که اسباب تداخل ندارد و ما چند تا وجوب مستقل داریم، حالا تو مسبب یعنی تو وادی امتصال چی میشه؟ چند تا وجوب با یک امتصال میتونم امتصال کنم یا نه؟ حکم مسببات من حیث تداخل و عدم این کفایت وضوع واحد و عدم، یعنی وضوع واحد کافی الان توی مثال ازاد نمتفه توزه یا نه کافی نیست. فالظاهر عدم و ظهور القضیه فی احد الطرفین. قضیه دیگه از این ساکته، چون قضیه رو امتصال ربطی نداره که، امتصال دیگه حاکمش عقله، تو وادیه عقل خود مکلف. پس ظهور نداره قضیه در این که تو میتونی مسبب رو جمع کنی یا نه. وقتی ظهور نداشت من باید طبق عقل خودم حکم بدم و عقل در مقام امتصال عرض کردم با احتیاط عمل میکنه، یعنی اشتغال یقینی ذمه رو یستد الفراغ از یقینی میدونه و میگه که باید سه بار انجام بدی، مگر اینکه خود شارع با یه دلیل دیگری یا با یه قرینه دیگری رضایت خودش رو به یه تکلیف مثلا نشون بده دیگه. به هر شه درست شد؟
چرا نمیدونی؟
یه احتیاط دیگه تو بادی امتصال، تو مقام امتصال دیگه احتیاط میکنی دیگه. چرا احتیاط میکنی؟ دفع ضرر مطلق. همین چهار تا وجوبه، چهار تا وجوب با یه واجب برداشته میشه، عقل میگه نه باید چهار تاش هم انجام بده. چرا باید چهار تاش انجام بده؟ چون دفع ضرر محتمل واجب، به صرف احتمال اینکه من تکلیف رو انجام دادم عقل قانع نمیشه، میگه باید احراز کنی که تکلیف رو انجام بده. درست شد؟ خب پس ببینید کجا رفتیم؟ فز ظاهر عدم و ظهور قضیه فی احد طرفین. ظاهر اینه که قضیه در هر کدوم از این طرف ها ظهور نداره. فتصرف نوبه ایران اصل اولی، نوبت میرسه به اصل اولی و هو الاصل و هو اصل و عدم سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد. اصل عدم سقوط، سقوط تو وادی امتصال دیگه، سقوط واجبات متعدد به فعل واحد اتفاق نمیفته. ولو کان ذلک به قصد امتصال الجمیع فی غیر ما دل دلیل علی سقوطها، در غیر از اون مواردی که دلیل خاص داریم که ساقط میشه، در غیر اون مواردی که دلیل خاص داریم اصل اینه که نه باید جداگانه شما امتصال کنیم. و به عبارت اخرى الاشتغال یقینی یقتضی براءت الیقینیه، اشتغال یقینی ذمه مستدعی فراغ یقینی ذمه است، براءت یقینی ذمه است. و یه رحم و تعدد امتصال، و این توی این مقامی که ما هستیم زمانی حاصل میشه که امتصال ها متعدد بشن. یعنی شما سه تا تکلیف کردنت هست، یکیشو امتصال، یک بار امتصال میکنی بعد شک میکنی، میگی خب تکلیف دوم و سوم ثابت شد یا نشد؟ اول میگه نه تو انجام ندادی که هنوز ثابت بشه، بعد انجام. به عبارت اخرى الاشتغال یقینی یقتضی براءت الیقینی و هی رحم و تعدد الامتصال. نه دل دلیل علی سقوط اقصال متعدده به غسل الجنابه او به غسل واحد نوابه سقوط الجنابه، سقوط الجنابه که خلاصه آره دلیل دلالت میکنه بر این که اقصال متعدده در غسل جنابه ساقط میشه یا این که نه با هر غسلی ساقط میشه. اینجاش اختلافیه، اختلاف از فهم روایت دارم آقای با که این روایتی که تعدد اقصال توش هست فقط در غسل جنابت اینطوریه که غسل جنابت تمام اقصال قبلی رو هرچی باشه برطرف میکنن، یا نه مطلق غسله، هر غسلی رو که شما نیت کنی، مثلا غسل جمعه هم نیت کنی یا همه غسلهایی که گردنم هست این همش رو میبره، یا نه این فقط وقت غسل جنابت. اینجا اختلافی فتاوا مختلفه. آره سبحان الله ظاهرا جفتش بود. نست
نداریم.
همون نست رو دارم میگم دیگه، تو فهم نست اختلاف دارن. فخرج ما به خاطر نتیجه، پس نتیجه مون این میشه که ان مقتضى الاصل العملی هو عدم ثبوت الواجبات المتعدده ما لم يدل دليل بالخصوص على ثبوتها. اصل عملی در واقع عدم ثبوت واجب های متعدده مادامی که دلیل به خصوص دلالت بر سقوطمون واجبات به فعل واحد نکنه. خب چند تا تطبیق دارم که مال همین تعدد شرط و تعدد جزاست، چیز خاصی نداره دیگه. رضا گفتم گفتم اگر شک کردی داخل اسباب برات اضافه جواد علیه زکات چرا شد شک در اصل تکلیف زاده دیگه؟ اضافه جواد علیه زکات و هل یه جزء دفعها الى واجب نفقه اضافان فقیرم این جهت الانفاق. مثلا وقتی زکاتی بر شخص واجبه، حالا سوال اینه که آیا جایز هست این رو دفع کنه به واجب و نفقه خودش؟ مثلا فرض کن پدرش فقیره، زکات هم بهش اومده، خب پدر فقیر نفقهش به عهده پسر دیگه، این پسر باید پدر خودش رو تأمین کنه اگر فقیر، و نفقهش نه در حد خورد و خوراکش دیگه، خورد و خوراک و پوشاکش به حسب جایگاهش و به حسب مرتبه اجتماعیش، نه حالا مثلا یه قطره آب بهش بده بگید هر روز زنده هست، نه به حسب اون شأن و جایگاهی که قبلا داشت زمانی که تو رو ساپورت میکرد، چه شأن و جایگاهی داشت، دقیقا که کارخونه دار بود، میلیارده بود، هرچی بود، با همون شأن زندگی اون موقعش تو پسر باید تأمینش کنی، دقیقا که اینطور داشت نسبت به همسر هم همینطور زن که میگیری اگر از یه فرهنگی بگیرید که مایه داره وجوب شرعی تأمین همون میزانه، مگر اینکه خودش دیگه حالا خلاف کنه راضی کنه، ولی وقتی دادگاه بشید کارتون و نفقه خواست دادگاه بازی خوک داد به پرداخت نفقه باید اون مقدار پرداخت کنید، حواظ کن باش خود سکت بشید حالا بگذارید بریم جلو. پس چی شد؟ تحصیل مشرم زایگاه و عرفی که داشته تو مثلا زندگی سابق خودشون همونطوری باید نفقه بهش بدی، خب از اون طرف هم زکات به تعلق گرفته دیگه، تو میتونی بگی من بابام که فقیره نفقه هم واجبه زکات هم واجبه، من زکات رو بدم به بابام عنوان نفقه، میگم کول خوندی صاحب جواهر میگه چی؟ قال فی الجواهر لا یجوز، نه نمیشه چون تداخل اسباب که نداریم، قال فی الجواهر لا یجوز لکونه لیسه ایتا ان لزکات، لیسه ایتا اون لزکات لحصالت عدم تداخل اسباب، این دیگه وجوب نفقه میشه، زکات تو هنوز نداری، زکات رو باید بده به یه فقیر دیگه، درست شد؟ اما از اجتمع للمستحق سببان یستحق و به هم از زکات کل فقر و الجهاد فی سبیل الله، حالا اون مستحق چی؟ یه مستحق مثلا فقیری هست، این هم الان در واقع فقیره، درست شد؟ مستحق زکات همینطوری، هم داره جهاد فی سبیل الله میکنه، مجاهد فی سبیل الله داره به هر شکلی که تو جنگی رزمی جهاد علمی صنعتی هستی هست. جاز ایاتی لکل سبب نصیبه، میشه یک سبب یه نصیب بهش بدیم، یه سبب دیگه یه نصیب دیگه، یعنی این بنده خدا که فقیره پس بهش زکات فقیر بدیم، جهاد هم که میکنه زکات جهاد هم بهش بدیم دیگه، چه اشکال میشه بهش داد یا نه؟ اینو فرمودن چی؟ جازه، جازه ایوتی لکل سبب نصیبن لندراجی هینه ازن فسنفین معن، چون در هر دو سنف هست دیگه، واقعا هم تو سنف مجاهده فی سبیل راست هم تو سنف فقیر، فیستحق و به کل من هما، هر کدوم جداگانه تأثیر دارن اسباب، لذا دوتا نصیب میتونه ببره. ازا وقت نجاسات و مختلف فلبر، آب خود دید چاهو عمل کنیدم خوبه که خلاصه وقتی نجاسات مختلفهی در چاه افتاد هر کدوم نزهی داشت دیگه، درست شد؟ حالا جدا جدا همه رو با هم باید نزه کنیم جدا جدا، یعنی مثلا فرض کن چند تا موش داشت؟ هفت تا بوده اشتباه کردم یا پنج یا هفت تا شکر شطور؟ شطور؟ شطور نزه کامله، یعنی ما اول باید چون موش افتاده پنج تا بکشیم، بعد چون شطور هم افتاده کامل هم بکشیم، تا بعد دوباره مثلا آب بیفته و چهار دوباره رونق پیدا کنه و میخواد چهار چرا عبی باشه میفته که اینه آدم میفته شطور میفته هیچ مشکل نه بلاخره دیگه وقتی پاش نفت که بیده دیگه بیشتر چگاه میگه که اضافه وقت نجاسات و مختلف فلبر لکل نصیب و خاص رو منن نصر فهل یجب و نصف و کل ما قدر اولا، هر مقداری که مقدر شده واجب نصب بشه یا نه اونی که بیشتره اکتفا کنیم، مثلا از اون 40 تا کشیدیم دیگه پاک کردیم، یا نه بعد حتما اون 5 تا موش هم جدا کنیم،
اقل لایسه نمیشه
تا خود نه همین دیگه، اقل لایسه دو تا تکلیف جداست، حالا بعد ببینیم میشه چرا فرضش میشه. اراده ازا تغیرت اوصاف و مائل به، حالا اگر وصف آب چاه عوض بشه و مع ذلك وقع فیه نجاساتو که لها نصیب من الناس، هر کدوم هم یه نص خاصی دارن، و هل یک فی نزه الجمیع او یجب معه نزه ما هو المقدر، چون آب تغییر کرده باید کلش نزه بشه. از اون طرف هم مثلا موش و سگ و گروه اینا هم توش پره دیگه، مثلا جنگل چاریسته داره که بعد آره هوا باید کلش رو بکشیم، فقط باید کلش رو بکشیم، یا نه جدا جدا باید این نصاب هاشون رو هم بکشیم، مثلا برای هر کدوم هر چند تا از بکشیم، بعد آخرم چون ببینیم تغییر اگه باقی باشه بعد کل شو بکشیم.
اگه آخر کار تموم شد چه خاکی برش داریم میکنیم شد داره
میمونه چه جور؟
مثلا واسه گربه کشیدیم، واسه موش کشیدیم، واسه هر کشیدیم، آخر کار آب تموم شد دیگه
تموم شد، خودش اولا میشه نسل جمعی دیگه، درست میشه دیگه، نسل جمعی بالاخره واجب بود باشه، نسل جمعی واجب بود تموم شد دیگه، باید دیگه موضوع ندید. خب آخر انشاءالله از فرد مفهوم وصف شروع میکنه بریم به کجا برسیم. وصلی الله علی محمد و آله.
چیز
تداخل
بین
عقل و اکثر نمیشه؟ تداخل بین عقل و اکثر میشود وقتی واجب ها متعدد نباشه، اونجا یه واجب بود تو عقل و اکثر، اینجا سه تا واجب داری، فرض اینه دیگه، فرض اینه سه تا تکلیف جداست، سه تا تکلیف جدا که عقل و اکثر توشون نمیاد، که اونجایی که یه تکلیفه بعد میشه عقل و اکثر، یعنی تو شک داری بین یه تکلیف چند جزئی یا یه تکلیف 20 جزئی، نه دو تا تکلیف جدا جدا داری. حالا با نتیجه جمعی
اون واجب انجام میده دیگه، تو با اون حساب شما یه نتیجه این چا یه شطور رو به نتیجه جمعی کنی، یه موشو به هفت در
میشه،
خب چون نتیجه جمعی کنی اون هفت در خودش با نتیجه جمعی
این که برده مستقل نباشه،
خوزایی که نه خواهد که فیل انجام شده.